بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد
الثالث و استحقاق و مجموع الورثه لمجموع الخيار بیشترکون فیه من دون ارتکاب تعددهی به نسبه الى جمیع المال ولا به نسبه الى حصت کل منهم. خب در رابطه با اینکه خیار مورد احس قرار میگیرد شبهه نبود، مسئله اجماعی بود، اما حالا در کیفیت و چگونگی این استحقاق بحث است که ایشان فرمودن که وجوهی در مسئله مطرحه که تقریبا سه وجهه و وجه سوم دارای باز دو وجه میشه که مجموعا میشه چهار وجه، و مختار جناب شیخ هم همین میشه که این خیار برای مجموعه، مجموع اگر خواستن با توافق میتوانن اعمال خیار بکنن، اما اگه یکی مخالف بود نمیشه اعمال خیار کرد، یا با هم اعمال کنن یا با هم امضا کنن. بعد حالا یک وجه این بود که بگیم هر کدام از وراث در تمام مبی خیار دارد، یعنی معامله رو میتوند مستقلن فصل بکنه. به ظاهر مثلا این روایتی که ما ترک المیت من حق فل وارثه یا بعضی از اطلاقات و عمومات دیگر تمسک شد، و بگیم ظاهر ما ترک المیت من حق فل وارثه، خب این در حقیقت اهمه دیگه. حالا ظاهرش اینه که بگیم هر کدام از وراث حق مستقل داره. بچه دوم این که نه، هر کدام در سهم خودش، اگه 5 نفر بودن هر کدام به نسبت به سهم خودش میتوند اعمال خیار بکنه، وقت به نسبت به بقیه سهام به هم نمیخوره، الا اینکه اون آقای مثلا مشتری خیار تبعوض سبقه پیدا میکنه، وقتی یکی اعمال خیار کرد و بقیه اعمالی نداشتن. بچه سوم نه، بگیم که خیار برای مجموع ورثه است، یعنی مجموع ورثه برای مجموع خیار، خیار حق وحدانی است، امر بسیطی است، با هم توافق بکنن مثلا فصل بکنن، یا توافق بکنن امضا بکنن و از حق خیارشان بگذرن، نه بچه اول نه بچه دوم. بعدم سردش اینه که بگیم که خب اینجا اصول خیار از قبیل حقه، حق که قابل تقسیم نیست، که حق یه امر واحدیست بسیط دارای تجزیه و تقسیم نمیشه، اگر چنانچه مرکب بود خب تجزیه بعددار بود، ولی اینکه وقتی بسیط شد یه حقیست قائم به کلیه ورثه، در حقیقت یه حق مشاعی هم میشه، اگر خواستن همه اعمال بکنن، اگرم نخواستن که هیچی. این وجه سوم. وجه چهارم که در حقیقت بخشی از همین وجه سوم هستش، این که بگیم نه، خیار یک طبیعته، یک جنسه، وقت از باب این که طبیعی وجود به وجود فرد ما، یک طبیعی یا یک طبیعت مثل رجل، اگه یه بچه 2 ساله بود میگن که رجل تحقق پیدا کرده، این معنای کلی طبیعیه، یعنی طبیعت جنس معنیش اینه، تحققش به فرد ما میشه. حالا یه نفر اعمال خیار بکنه همون حرفش میشه نافذ. حالا بسته به این داره که کدام سبقت بگیره، مثلا اگر یکی سبقت گرفت میتوند کل بی رو زیر سوال ببرد و فصل بکنه، یا نه یکی سبقت گرفت اجازه کرد و نمی کنه، چون خیار زوجه اینه، ملک و فسخ العقد هستش و میتوندم که تثبیت بکنه، وقت در این صورت اگر یکی مبادرت کرد و گو عجز تول بای امزای تول بای، این معنیش اینه که در حقیقت از جانب دیگرانم بی رو امضا کرده، یعنی این طبیعت الخیار رو در ضمن اجازه محقق ساخته. خب طبیعت الخیارم که گفتیم یوجد به وجود فرد ما، فرق نمی کنه او که سبقت میگیره امضا بکنه یا او که سبقت میگیره فصل بکنه، در این صورت دیگه نمیتونیم بگیم که مثلا اجازه متقدم مؤثر نی، نه، بلکه اگر فصح آمد اجازه مؤخر مؤثر نی. اگر فصح آمد اجازه بعدی دیگه به درد نمیخوره، یا اگر اول اجازه اومد دیگه فصح بعدی کارگر نی و تأثیری نمیکنه. این ما حسن وقت بعد به هر حال ایشان یکی یکی این وجوه رو مطرح میکنه. اون وچه اول رو که فرمودن که ما ترک المیت من حق فل وارثه، ایشون میگه که این بعیده که بگیم معنای ما ترک المیت من حق فل وارثه، معنیش این باشد که یعنی حق رو اگر 5 رو وارث داشت ما بگیم که 5 حقه. بله، و هر کدام بتوند مستقلن این حق رو اعمال بکنه و کل معامله را فصل بکنه. این از ظاهر بله ما ترک المیت من حق فل وارثه، ظاهر وارث این است که این وارث جنسه و وقتی که جنس شد شما نمیتونی بگی که پس بنابراین به یکی محقق میشه. نه، اگه 5 تا بودن به 5 تا، 2 تا بودن به 2 تا، یکی هم بود این جنس به یکی محقق میشه. اگه تعبیر در روایت به اصطلاح وارث بود، اگه تعبیر در روایت ورثه هم بود باز ها کذا. نهایتاً میگه ایشون مثلا اجمالی پیدا میکند و وقتی ورثه تو روایت آمده بود فوقش این روایت اجمال پیدا میکنه، اجمال پیدا میکند و این 4 صورتی که تاکنون میگفتیم متصور میشه. اما این که نمیشه بگی که فل وارثهی یا فل ورثتهی تعیون داره، که اگر تعدادی از وراث بودن هر کدام مستقلن حق الخیار براشان ثابته. این وچه اول و وچه دوم رو ایشون رد میکنن و بعد خلاصه همینم که بگیم که هر کدام نسبت به حصه خودشم خیار داره ایرم رد میکنه، میگه چون حق وحدانیه، امر بسیطه، تبعیض بردانی. و نهایتا اثبات میکنن همین وچه در حقیقت چندم رو، سوم رو، که بگه مجموع خیال لمجموع الورثه. وقت بچه سومی که تایید میکنه میگه فرمود که در نتیجه معلوم شد که بچه رابم مردوده، که به منزله طبیعی باشد و طبیعت و طبیعت تحقق پیدا بکنه به فرد ما، حالا اون فرد ما اجازه بکنه یا فرس بکنه. پس متعین از این وجوه همین مجموع خیال به مجموع الورثه، بشینن با هم توافق کنن، حرفشون رو بزنن، بابا چیز خریده، چیز فروخته، برای خودش خیار قرار داده، جمعی ورثه هم سهیمه، اگه توافق کردن کلن بیرا فرض بکنن، توافق کردن کلن امضا بکنن، اما یکی هم مخالفت بکنه دیگران فرض بکنن، فرض نافذ نیه. در نتیجه اگه مدت خیار منقضی شد بی به خودی خود چی میشه؟ ثابت میشه، حق الخیار از بین میره. این حالا محصل فرمایشات جناب شیخ. بله
بله، طور میشه که اون شخصی که میخواد اجازه بده
بله
در همه مقدم هم
نه نه، تو بچه سوم که مجموع ورثه مجموع خیال به مجموع ورثه شد،
کسی بخواد فصل کنه با تنهایی
نمیتونه فصل کنه، بعد همه فصل بعد توافق بعد باشه،
اگه یه نفر نخواد فصل کنه
اون دیگه هیچی
پس انجام نمیشه، در عمل اجازه داده میشه.
بله دیگه، عملا اجازه هست، البته اگه مدت خیار منقضی نشده فعلا خیار ثابته، ولی اعمالش موقوف بر توافقه. سه رو گذشت مثلا اعمال نکردن، خب نه، این یکی که حالا نافذ نیست که بیرو امضا نمیکنه، که تا سه رو که خیار برای خودش قرار داده، تا سه رو خیار هست، ظرف خیار. مثلا ممکنه دو رو بعدش برادر فشیمون شدن، توافق کردن فصل بکنن، تا ظرف خیار باقیه حق خیار هم هستش. اما اگر نه، ظرف خیار تموم شد دیگه نتیجه نداره، چه توافق بکنن چه نه. نه به هم نخورد، به هم نخورد، اونا موافقت نکردن، اینم فعلا همطور مانده دیگه، میگه من میخوام مال خیار بکنم، بقیه موافقت نمیکنه. حالا ایشون به این صورت نه، میگه اینجا جاری نمیشه، اینی که بعضی گفتن قول فاسق مقدمه قبول نمیکنه، بعضی وجوه گفتن ان الفاسق متقدمون، ولی روی این وجه سوم دیگه معنا نداره. بله، حالا باز بحثش میاد انشاءالله. فرماید به این که از ثالث یعنی وجه سوم در کیفیت اعمال خیار، که وجه همینم متعینه، استحقاق و مجموع الورثه لمجموع الخيار، مستحق بودن مجموع ورثه نسبت به مجموع خيار، یعنی هیئت اجتماعی دخالت داره. اگه 5 تن این هیئت اجتماعی باید حاصل بشه، به 4 تا به 3 تا محقق نمیشه. مجموع ورثه برای مجموع خیاره، هیئت اجتماعی دخالت داره. فیشترکون فیه، پس شریک خواهم بود ورثه در این خیار من دون ارتکاب تعددهی، بدون مرتکب شدن تعدد خیار به نسبه الی جمیع مال، یعنی به نسبه به جمیع مال خیار تعدد بر نمیداره، که بگیم به تعداد ورثه هر کدام خیار دارن مستقلن یا نسبت به سهم خودشان فرق نمی کنه. بله، پس من دون ارتکاب تعددهی به نسبه الی جمیع المال ولا به نسبه الی حصه کل منهم. ای تعددهی به نسبه الی جمیع المال وچه اول رو رد کرد، به نسبه الی حصه کل منهم وچه دوم رو رد کرد. لان مقتضا ادله الارث فی الحقوق الغیر القابله للتجزئه والاموال القابله لها امر واحد. این علت این وجه سومه، برای این که مقتضای ادله ارث مثل همین ما ترک المیت من حق فل وارثه، مقتضای ادله ارث در باب حقوق که خیارم از جمله حقوقه، خب فل حقوق غیر القابله للتجزیه، البته در اون حقوقی که قبول تجزیه و تقسیم نمی کنه مثل همین مورد، بله، والاموال القابله لها و مقتضای ادله اس در حقوق و در اموالی که قابل هستن این تجزیه را مقتضای ادله امر واحده، یعنی هر دو یه چیز رو اقتضا میکنه، مقتضای ادله یه چیزه، چه نسبت به حقوق که قابل تقسیم نیست، چه نسبت به اموال که قابل تقسیمه. خب اون مقتضا چیه؟ باهو ثبوت و مجموع ما ترک لمجموع الورثه، و هو ثبوت و مجموع ما ترک، یعنی ثابت بودن مجموع آنچه که از طرف میت ترک شده لمجموع الورثه. خب اینو تا اینجا داشته باشید. الا ان تقسیم فی الاموال، تقسیم در اموال لما کان امرا ممکنا، تقسیم در اموال چون امر ممکنی است، یعنی اموال رو میشه تقسیم بکنی، لذا گفت که اموال قابله برای تقسیم. هر دو شریکن در این که مجموعش برای مجموع میشه، ولی خب اموال خصوصیت رو داره که چون امریست ممکن برای تقسیم، الا ان تقسیم فی الاموال لما کان امرا ممکنا کان مرج و اشتراک المجموع فی المجموع، برگشت اشتراک مجموع، مجموع یعنی مجموع ورثه، فل مجموع یعنی در مجموع اموال، برگشتش ال اختصاص کل منهم به حصت مشاعته. درسته مال تقسیم بعد داره، ولی حق تعلق گرفته به جمیع اموال، این حق مال همه شونه، پس اختصاص پیدا میکند کل منهم به حصت مشاعه، یعنی هر کدام از اینا یه حصه دارن در این اموال، اما به نحو مشا. مشا که شد وقت دیگه کاریش نمیشه بکنی، بعد همش یا فسخ بکنن یا امضا کنن. به خلاف حقوق، به خلاف حقوق مثل همین حق الخیار، فانها تبقى على حالها، حقوق باقی میموند بر حالش، من اشتراک مجموع الورثه فیها، در مشترک بودن مجموع ورثه در این حقوق، و فرض بکنی که مجموع ورثه حقشون تعلق گرفته به این اموال، این اموال هم البته به نحو مشاع قابل تقسیمه، ولی حق به چی تعلق گرفته؟ به این اموال به نحو مشاع، دیگه یکی نمیتونه اعمال بکنه، جمعی نسبت به جمعی اعمال.
فایده این خیار داشتن چیه؟
فایدهش همینه، بشینن توافق کنن، فایدهش اتحاد و برادری، هر کدوم یه سازی نزن، فایدهش همینه، هیچی دیگه. خب یکی بود یه خیار داشت، حالا اگه 5 شدن چطور بشه 5 تا خیار؟ این با مش... به اصطلاح بایه که زمین فروخ یا زمین خرید یه نفر بوده، پس یه حق الخیار به این پنجم تقسیم میشه، یعنی همه با هم بعد یه حق و مال بکنن. اگه مال بود چی بود؟ مال یکی بود. اگه حق الخیار بود مال کی بود؟ مال همو میت بود، یکی که بیشتر نبود. حالا منتقل شده به ورثه، همون حق واحد منتقل شده. چرا؟ ملک و فصل نه، خب ملک و فصل عد یه امره، یه امره قائم به پنج نفره، توافق بکنن اعمال میشه، توافق نکنن هیچی. حرف بدی هم نی، برای اینکه حق واحدیه، معنا نداره مزیت فرد بر اصل لازم بیاد. میت یکی بوده، یه حق خیال داشته، اینا ده تا بچه و ده تا وارث دارید، بیایم بگیم که همه اینا مستقلن حق الخیار داره، واقعا مشکله. فلا یجوز لعهدهم الاستقلال بالفسخ، فرمود جایز نیست برای عهدهما استقلال بالفسخ که مستقلن بیاد، لا فی الکل که بخواد همه معامله رو به هم بزنه، ولا فی حصته و نه در حصه خودش. و ففهمو گفته برای همینه، میدونسته شما اشکال دارید و چه وسا شبهه میکنید، لذا گفته ففهم. بله، اول جام مقدمات هم داشت بدان ایدک الله فدارن، نداشت ندان که داشت بدان. بله طلبا میگیم خب چرا نمیدونی؟ میگه خب نمیدونم. میگیم خب اول صرف میر که خواندی که شرم سنه، بدان ایدک الله. حالا ففهم اگه نداره اضافه کنی، ما داره کتابا. خب پس بنابراین یک حق واحدی سعلو گرفته به جمعی مال، نمیتونی بگوی حق واحد رو هر کدام بیان مستقلن اعمال بکنن. خب و هنا معنن آخر، همینجا در ذیل این سالس معنای دیگریست که میتونیم بگیم که بچه چارم چطور؟ بله هنا معنن آخر لقیام خیار بالمجموع، یعنی قیام خیار بالمجموع رو طور دیگری هم میشه معنا بکنی. اون که حالا معنا کردیم گفتیم مجموع ورسل مجموع خیار یا مجموع خیار مجموع ورسل. اما حالا بیایم بگیم که نه، خیار قائمه به مجموعه، وقت معنا چیه؟ و هو ان یقوم بالمجموع من حیث تحقق طبیعی فی ضمنه. این خیار قائمه به مجموعه، اما نه هیئت اجتماعی، هیئت اجتماعی دخیل نی که حتما با هم اتحاد، نه، ان یقوم این خیار به مجموع من حیث تحقق طبیعت هی زمنهی، از حیث این که طبیعت یعنی طبیعت خیار تحقق پیدا می کند در زمن این چی؟ مجموع، اینجوری. و اینا طبیعت توی مجموع محقق میشه. خب لا من حیث و کنهی مجموعه، نه از حیث این که مجموع مجموعه، هیئت اجتماعی دخیل نی، از باب این که این طبیعت خیار در ضمن چیه؟ در ضمن این مجموعه. خب این طبیعت خیار در ضمن این مجموعه، یعنی هر کدام از مجموع بتونه چکار کنه؟ این طبیعت رو محقق بکنه. مثل که میگیم طبیعت الانسان در ضمن زید، انبک، خالد، هر کی زودتر یافت شد میگیم طبیعت الانسان وارد شد. لا من حیث کن این مجموع مجموعا، حیث مجموعی لحاظ نی. بله فیجوز لکل من همول استقلال بالفصل، وقری حساب هر کدام از اینا براش هست که استقلال داشته باشد در فصل و اون طبیعی رو محقق بکنه، اون طبیعت الخیار رو خارجیت بهش بده. آره کل من همول استقلال بالفصل، البته مالم یو جزل آخر، تا مادامی که دیگری اجازه. اگه پنج و برادرن اولی سبقت کرد گفت اجستو، یعنی طبیعت الخیار رو من چکار کردم؟ در ضمن اجازه محقق کردم. چون دقت کنید اجازه زود طرفینه، فسخ و امضا، معنیش تخایره. خب یوجز فیجوز لکل منهم الاستقلال بالفسخ مالم یوجز الاخر، تا مادامی که دیگری اجازه نکرده باشه. بله نه، این یجوز لکل منهم، آخه گفت که اولا من حیثو کنیم مجموعاً، میخوره به این که گفت که ان یقوم بالمجموع من حیثو تحقق طبیعه، اولا من حیثو زیل ان یقوم بالمجموع من حیث و تحقق طبیعه فی زمنه، یعنی خیار قائم به مجموع، نه مجموع من حیث المجموع. قائم به مجموع هست، از چه جهت قائم به مجموع؟ از جهت این که این طبیعت خیار در ضمن مجموع چیه؟ تعقب پیدا میکنه، یعنی این خیار رو یکی از این مجموع میتونه به وجود بیاره. معنیش اینه، نه اینکه بگیم خیار برای هیئت اجتماعی است که حتما باید جمع بشن. خب الا من حیث کنه مجموعا قید ان یقوم بالمجموع شد، ان یقوم بالمجموع من حیث تعقب طبیعه، لا من حیث کنه مجموعا، نه از حیث اینکه مجموع مجموعه، نه اساس این که مجموع اون طبیعت رو محقق میکنه، بلو یکیشون. در نتیجه فیجوز لکل منهم الاستقلال بالفرض، برای هر کدام از ورثه استقلال است به فرض، البته مالم یوز زل آخر، تا وقتی که دیگری اجازه نکرده. یه برادرها زودی جنبید و اجسر رو گفت، دیگه محل خیار فوت میشه، چون طبیعت الخیار قائم بود به این پنجتا، یکی از این پنجتا علل بدر. حالا اگه یکیش مثلا اعمال کرد ولو به اجازه، دیگه طبیعت محقق شده، دیگه دنبال چی هستی؟ طبیعت الخیار. خب مالم یوزز الاخر لتحقق طبیعه فی الواحد، برای اینکه طبیعت الخیار در ضمن واحدی محقق شد ولو به اجازه، چون خیار دو طرف داره. خب در نتیجه فلیس له الاجازت و بعد از آله، لیس له الاجازت و بعد از آله، یعنی چه؟ نیست برای اون آخر اجازه بعد از آله، یعنی اون آخر اگه اول اجازه کرد کرد، اما اگه اول اجازه نکرد لیس له، برای اون آخر الاجازه بعد از آله. بعد از آله یعنی بعد از فرض. ای یکی مثلا زید فرض کرد، یه ام نمیتونه بعدش برگرده چی رو اجازه کنی؟ یه طبیعت بودنم در ضمن فرد یا خیاری نمونده که تموم شد. ولیس له هل اجازتو بعد از آله، باز همینطور. کما انه لو اجاز الاخر، خب اگر دیگری اجازه بکنه لم یجوز فسخو بعدهو، تقریبا تکرار همو عبارت بالاست، لکل منهم الاستقلال بالفسخ مالم یجوز زل آخر، همون میشه دیگه. یعنی کما انه لو اجاز الاخر، یعنی دیگری مثلا زید اجازه کرد، دم یجوز فسخ بعده، هیچ کسی نمیتونه بعد از او اجازه رو فسخ بکنه، برای اینکه طبیعت به اجازه محقق شد. پس طبیعت یا به اجازه محقق میشه یا به فسخ. طبیعت که حاصل شد دیگه معنی نداره، یعنی از حقشون استفاده کردن دیگه، استیفاء حق شده. لان الخيار الواحد، عنایت کنید برای اینکه خیار واحد اذا قام به ماهیت الوارث، خیار واحد وقتی قائم بود به ماهیت و به طبیعت وارث، حالا واحدن کنه این ماهیت وارث او متعددن، خیار رفته رو ماهیت و نه رو تعدد وارث ها. خیار واحد اذا قام به ماهیت الوارث، این ماهیت یعنی جنس طبیعت وارث، حالا واحدن کان این وارث او متعددا، کان امضاء الواحد کفسخهی ماضیا، در نتیجه امضاء یکی مثل فسخش ماضیه، یعنی گذراست، و امضا هم که بکنه دیگه از اون حق وحدانی استفاده کرده و به تعبیر حق وحدانی رو محقق کرده در خارج، یه جایی برای حق نذاشته. ماضیا یعنی گذرا دیگه، ماضیست یعنی گذراست. حالا گذرا فارسی گفتیم، شما نفوذ عربی بگید، همونه دیگه، فارسی یعنی گذرا دیگه. بله ممزاست، بله. گفت عباراتنا شست تا و حسنک واحد. آره، کان امضاء الواحد که فسخهی ماضیا، امضاء یکی مانند فسخ یکی ماضیست، نافذ است، گذراست، ممزاست. بله خوب شد؟ بله امضاست. خواهی فلا عبرت به ما یقع و متأخرن ان الاخر، پس اعتباری نیه، یعنی ارزش نداره اونی که یقع و متأخرن از دیگری، چون او یکی امضا کرد، او که بعدش واقع میشه مثلا فسخه، اعتباری نداره. یکی فسخ کرد دیگری بعد چه میکنه؟ امضا میکنه، چون این طبیعت واحده استیفا شده. ولا عبرت به آنچه واقع میشود متأخر از دیگری، لأن الاول قد استوفاه، برای اینکه اولی حق رو استیفا کرد، از حق استفاده کرد و حق هم که یه چیز بیشتر نبود، یه طبیعت بود، طبیعی هم یوجد به وجود فرد ما، حالا یا اجازه یا فرض. خب ولو اتحدا زمانه، حالا اینجا هم یه بحثیه، اگه این دوتا برادره همچی یه نواق در یه لحظه، او گفت فسخت و اینم گفت امزعی تو، این همزه رو با فا با هم دیگه چکار کردن؟ این تقارن عرفی شروع کردن. خب حالا اینجا کدام مقدمه؟ ولو به اتحدا زمانن، یعنی اگر فسخ و اجازه زمانن متحد شد، کان ذالک کل امضا و الفسخ منزل خیاد به تصدف واحد. میفهمم ذالک یعنی این اتحاد مثل امضاست و مثل فسخ است، منزل خیار به تصدف واحد. یعنی چه منزل خیار به تصدف واحد؟ یه حالا یه بحثی داره که مثلا ذوالخیار به یه تصدف ممکنه هم بیر و فسخ بکنه، ممکنه بیر را امضا بکنه. حالا یه مثالی رو ما در نظر گرفتیم، مثلا خانه رو فروخ با خیار، یا خانه فروخ برای خودش خیار قرار داد، بعد خانه رو با پولش رو هبه به دیگری کرد، خانه رو دیشب فروخ به 10 میلیون، در این خانه 3 روز برای خودش خیار قرار داد. خب بعد اومد پول خانه رو 10 میلیون رو گرفت و صبح هم 10 میلیون رو هبه کرد به دیگری، هم چی رو؟ هم خونه رو. خونه رو دیشب فروخته بودا، ولی معذاله چه کرد؟ در زمان خیام هبه کرد، پولش هم هبه کرد. خب اینو قبلا خوندید یا بعدا میخوانید، تصرف در منطقه لعنه که خانه باشه در زمان خیار چیه؟ تصرف در منطقه لعن در زمان خیار این چیه؟ امضاست دیگه، فسخه. تصرف در منطقه لعن در زمان خیار، شما چیز رو فروختی در زمان خیار میری در اون مبی تصرف میکنی، تصرف در منطقه لعن در زمان خیار میشه فسخ. اما تصرف در منطقه الی در زمان خیار میشه بچی؟ امضا، میشه اجازه. ای پول گرفت، خانه رم فروخ، خیارم برای خودش قرار داد، هم در پول تصرف کرد شب، هم در خانه‌ای که فروخته بود. تصرف در منطقه ان از جانب ذل خیار میشه فسخ. تصرف در منطقه الی یعنی اونی که میشه چی؟ امضا. در پول تصرف کردی یعنی معامله امضا کردی، ولی چرا در پول تصرف کردی؟ پس که نمیتونی مال خیار کنی. از اون طرف آمدی خانه رو که فروختی باز به دیگری هبه کردی، شب وقت پیش کردی هبه کردی. خب اینجا چجوری میشه؟ و تصرف کردی در منطقه لعن، وقت اینجا هم فسخ صورت گرفته هم اجازه. اون حالا یه بحثی داره، آیون میخوام بگن که این تعارض میکند و تساقط میکنه. بله این کاری که صورت گرفته، یعنی نه نسبت به سمن فسخ صورت میگیره، نه نسبت به مسمن. این تعارضا و تساقطا اینجا هم همین جوره. ولو اتحدا زمانن، اگر این فسخ و امضا از حیث زمان متحد شد، کان ذالک یعنی مورد اتحاد، مانند امضا و فسخیست از جانب ذلخیار، که آقای ذلخیار به تصدف واحد، مثلا هبه به تصرف واحد میاد، هبه تصرف واحده، هم مبی رو هبه میکنه فروخته شده رو، هم سمنش رو. خب این به تصرف واحد اومده تصرف کرده، وقت پس هم فسخ کرده هم امضا کرده. اینجا حکم چیه خواهد آمد؟ میگن تعارض و تساقط، یعنی هر دو تعارض میکنه دیگه، یعنی خونه که فسخ نمیشه و در حقیقت اونم خیارت هم از بین به اصطلاح نمیره، نمیشه بگی فسخ، نمیشه بگی اجازه است. و هم میدونی چی میشه در ضمن 3 روز؟ هنو خیارش باقیه، نتیجهش اینه، کاری که کرده هبش میشه هیچی. خب حالا در ماننفی هم همینطور پیاده بکنید، دو تا برادر یه نواخ در یه زمان، رو مبنایی که بگیم که طبیعت الخیار به یکی محقق میشه، خب اینا با هم اومدن این طبیعت رو محقق کردن. بله، او گفت عجز تو، او گفت امزعی تو، وقت هر دو اینجا او امضا سی اجازه است، هر دو هم که نافذه، فرد نیست که هر دو محقق این طبیعت هستن. پس بنابراین تعارضا تساقطا، این تعارض میکنه و تساقط میکنه و نتیجه میشه که هنوز حق الخیال باقیه، هنوز حق الخیال باقیه. بله ببینید، لا ان الفاسخ متقدمون، این حرف دیگران رو رد میکنه. عده‌ای گفتن که فاسخ بر مجیز مقدمه، این حالا انشاءالله میرسه در همون صفحه 141 یه فرعونی عنوان میکنه، نظیر همین فری که الان خدمت شما گفتم. بله جاریه رو میفروشه، بعد میاد در همین پولی که گرفته و دوباره در جاریه، جاریه رو دیشب فروخت ولی دوباره مثل که دلش هواشو کرد، زمانم زمان خیار بود، رفت خلاصه دوباره بله اینا وقت تصرف کرد در جاریه، پولم از این طرف چکار کرد؟ خرجی نداشت خرج کرد. این در حقیقت چه کنیم؟ حالا این بحثا اونجا هم میاد. خب کما سعدی و در احکام تصدو اونجا میاد که آیا یه قولی گفتن که فاسخ مقدمه بر مجیز یا فسخ بر اجازه مقدمه، شیخ قبول نمی کنه، میگه اینجا میشه تعارض و تساقط. خب سمه
این مسئله اگه ما این سه وجه یا چهار وجه رو مناقشه کردیم نتونستیم
قبول
کنیم، چه اصلی حاکم هست؟ اصل در چیه؟ اینه که بر اساس تک تک خیال دارن.
خب این چجوری نتونیم اعمال، یعنی حق الخیال که هست که باید قدم متیقن رو بگیریم، قدم متیقنش همون میشه، همون نتیجه بچه مجمول مجموع میشه، قدم متیقن همون میشه. یعنی اگه ادله لفظیه قاصر بود، اطلاقات قاصر بود، قدم متیقن اینه که احتیاطش بر همینه که نه حق او تضییع بشه نه حق برسه، یه حق واحدی است جمعی اعمال بکنه مطابق با اعتبار عقلم میشه. خب ثم انه لا ریب فی فساد مستند الوجه الاول المذکور له. حالا میفرماد ریبی نیست در فاسد بودن مستند وجه اولی که اون وجه مستند ذکر شد، المذکور یعنی مستند ذکر شد برای وجه اول. مستندشان این بود، ما ترک المیت من حق فله وارثهی، من حقن فل وارثهی، این مطلق داره. وارثهی یعنی اگه دو تا بود این حق مال دو تاست مستقلن، اگه یکی بود مال مثلا او یکیست مستقلن. اینجور دلیل آورد دیگر، این ظاهر نبوی و بعضی ادله دیگر. خب ایشان فرموده که نه، اون مستند رو ما رد میکنیم، لمن ظهور نبوی و غیرهی، اون نبوی که خواندیم غیر اون نبوی ممنوع از ظهورش در ثبوت ما ترک کل واحد من الورثه، در ثابت بودن آنچه که ترک شده لکل واحد من الورثه، لکل واحدن یعنی مستقلا. آره این لکل واحدن متعلق بگیرید به ثبوت، ثبوت آنچه که ترک شده است ثابت باشد لکل واحد من الورثه، بفهمد مستقلا. این خیلی بعیده، درست نیست. چرا؟ لأن المراد بالوارث فی النبوی و غیره، مراد به وارث در نبوی و غیر نبوی، مما افرد فیه لفظ الوارث، که لفظ وارث درش مفرد اومده، حالا الورثه هم میرسیم. برای این که مراد به وارث در نبوی از آنچه مفرد آورده شده در اون لفظ الوارث، مثل همی ما ترک المیت من حق فعل وارثه، این مراد جنس الوارث، مراد جنس وارثه. خب جنس وارث هم المتحقق فی ضمن الواحد بعد کثیر، میگه آقا این خیار مال جنس وارثه، یکیه مال یکیه، دو تاست مال چند تا؟ دو تاست. این مثلا غذا یه نفری مال شما، دو نفری هم همینه دیگه، با هم تقسیم کنید، سه نفرید باز با هم چکار کنید؟ تقسیم بکنید. اینجوری میشه. پس جنس برای وارث قرار داده شده در این دوایه، وقت جنس وارث که این جنس المتحقق فی ضمن الواحد و الکثیر، به یکی میشه بگی وارث، به کثیرم میشه بگی وارث. خیارم که یه حق بیشتر نی، اومده برای این کثیر. قیامش به اینه که همه اقدام بکنن توافق. و قیام الخیار بالجنس، حال دقت کنید، قائم بودن خیار به جنس، یتعتی علی الوجوه الاربعه متقدمه. وقتی خیار قائم شد به جنس، این میاد به وجوه اربعه متقدمه، یعنی میشه به هر چهار صورت تصویرش بکنی. چون خیار رفت رو وارث، وارث هم یعنی جنس الوارث، طبیعت الوارث. حالا میشه به بچه اول تطبیقش بکنی، بگه هر کدام مستقلن. میشه به بچه دوم تطبیق بکنی، بگه هر کدام مستقلن در سهم خودش. به بچه سوم تطبیق بکنی، یعنی هیئت اجتماعی. یا به بچه چهارم بگی طبیعت در ضمن فرد ما. پس فوقش این روایت میشه مجمل. تو نمیتونی از شکم این روایت بچه اول رو درست بکنی، فوقش میشه مجمل دیگه، هر چهار صورت درش محتمله. ها میگه قائم بودن خیال به جنس یتعتی علل وجوه الاربعه المتقدمه کما لا یخفا علل متعمل. پس یا بپذیرید که این روایت همون هیئت اجتماعی رو میگه، اگه نمیپذیرید نسبت به هر چهار وجه میشه مجمل، قرینه هم که در کار نی، پس روایت قابل استناد نی برای اثبات این مطلب. یعنی گفتیم بعد اجمالی در بین نباشه. و اما ما ورد فیه لفظ و الورثه، اگر به ما اشکال بکنی بگه خب حالا ما الوارث رو کار نداریم، بعضی روایات داره که الورثه ما ترک المیت من حقین، مثلا فل ورثه هی ورثه جمع وارثه، خب ورثه تعدد برداره، این حق برای ورثه است. احتمال داره بگیم این حق برای ورثه است، یعنی مستقلا به تعداد ورثه ها این حق چیه؟ ثابته که هر کدام مستقلا بتونه معامله رو فسخ بکنه، احتمالش از وارثه‌ای بیشتر میشه. آره اون روایاتی که در اونها الورثه آمده، مثلا به صيغه جمع فلا یخفا، حالا جناب شیخ میفرماید لا یخفا که ان المراد بهی ایزن اما جنس الجمع. اینم مثل هم قبلی جواب میدیم، میگیم که مراد به این جمع یا جنس جمع، ها وقتی میگه ورثه جنس جمعه، خب جنس جمع که باشه وقت انضمام بعضی به بعضی دیگه تقریبا میشه دیگه، میگه که این خیار برای ورثه است. این ظاهرش میشه همون بچه چندم؟ بچه سوم. میگیم جنس الجمع که گفت اونجا، گفت که مجموع ورثه لمجموع خیار، یا مجموع خیار برای مجموع ورثه. این بیشتر میسازه به اون بچه سوم که انضمام بعضی به بعضی دیگه تو روایت شده است و اینطور. یا نه جنس فرد، اگه جنس فرد شد باز اینجا گفتن به این که با هر چهار احتمال میسازه، میگه که ما ترک المیت و من حقن فل ورثتهی، ورثتهی یعنی جنس فرد ورثه، تک تک ورثه، اینجور حالا بفهمون فرد فرد ورثه. وقت فرد فرد که شد یه معنای سوم نمیگیم، مجموع خیال مجموع ورثه. باز جنس وارث هم که این چهارمی بود اینم نمیگیم، چون به هر حال داشت که جنس مثلا فرد، ولی خب حالا با اونم میسازه. معذالک میخوان بگن که در جنس فرد هم یه نحوه ابهام اجمالی وجود داره. حالا اگر نتوانستیم تطبیق بکنیم به مثلا بچه سوم، به هر حال متعینم نیست در بچه اول، چون میگه جنس فرد، این جنس فرد شاید بسازه با چندومی با چهارمی. آره یا استغراق، احتمال استغراق هم هستش که القابل للحمل علی المجموعی والافرادی، پس چند احتمال دادو، یکی جنس الجمع که بشه مجموع، یا نه جنس الفرد که اینم تقریبا با دو سه توش میسازه، یا نه استغراق بگیریم. استغراق اگر شد و خب قابل است للحمل علی المجموعی، چون استغراق بالاخره حداقلش دو تاست، استغراق میشه، اینم قابلیت داره که این الورثه هم بشه به مجموعی که هم بچه سوم بود مجموعی، یا بر افرادی، احتمال افرادی هم هست منکر نیستی، ولی خب متعین که نیست که، از آجو الاحتمال چی؟ بطل الاسه، همه اینا محتمله، اگر یکیش متعین بود یا ظهور داشت عقص میکردیم. ولی از هر و ثانی، ایشون فرموده از هر همون ثانیه تو ورثه، از کلمه ورثه از هر ثانیه که بشه جنس الفرد، جنس الفرد هم که شد میشه مجمع، با هر چهار وجه میسازه جنس الفرد دیگه، میگه که آقا خیار برای جنس فرد ورثه، حالا جنس فرد ورثه میتونه مستقل باشه در تأثیر، میتونه نسبت به سهم خوده جنس فرد ورثه، میتونه نه جنس فرد ورثه حالت انضمامشون اجتماعشون یا طبیعت الخیار، چهار تا میشه. وچه دومی از هر است کما فی نظائرهی، کمایی که در نظائر این مورد ما همین کار رو میکنیم که در حقیقت بشه جنس الفرد. مثلا اونجا یه مثالی بعضی آوردن که انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، اونجا گفتن وقتی میگه انما صدقات للفقراء، این صدقات للفقراء، حالا شما خواستید زکات بدید، آخه صدقات اینجا یعنی زکات، للفقراء فرموده. حالا شما 5 سر عائله هستید میخواد زکات فطره بدید یا نه اصلا زکات گندم و جو و خرما بدید، ای باید از من به فقرهای متعدد داده بشه؟ نه، به یه فقیرم تمام زکاتو میشه داد به شرط که به حد غنا نرسا، فقیر یا مسکین. میگن فقیر و مسکین از اجتماع افترقا و از افترقا آره، وقتی جدا جدا بیاد اجتماع، یعنی وقتی بگه فقیر مسکین رو زمیمه نکنی کنارش، خب مسکینم شامله، اما از اجتماع افترقا وقتی با هم آورده شد هر کدوم معنی خاص داره، چون مسکین یعنی کسی که به نان روزش محتاجه، فقیر یه خود وضعش بهتره به نان سالش محتاجه. اینا رو میگن دو عبارتی است که از اجتماع افترقا با هم آورده شد معنی جدا داره، اما از افترقا اجتماع، اگر یکیش آورد او یکی بار یکی رم میکشه، یعنی وقتی میگه فقیر مسکینم شامله، یا مستقلن بگی مسکین فقیرم شامله. حالا ایشان فرموده در نظائرش هم ما همین رو میگیم، وقتی میگیم که انما صدقات للفقرا، درسته للفقرا اومده جمع اومده، اما این میشه به همه داد، میشه به یه نفر داد، ولو ال فقرا، اینجا هم ال ورثه. خب ال ورثه باز محتمله بگیم تک تک ورثه یا مجموع من حیث مجموع، بالاخره اینا احتمالاتی است که در مسئله میاد، ولی بگیم جنس الفرد ایشون میگه که اظهره. وقتی یه جنس و فرد شد گفتم و با تمام وجوه اربعه می سازه. گذشتیم هازا کله ما قیام القرینه العقلیه و لفظیه علی عدم ارادت ثبوته لکل واحد مستقلا فلو. حالا ادله نقلیه رو ما خدشه کردیم، هم کلمه وارثه هم کلمه ورثتهی، گفتیم ظهور و تعین در این نخواهد داشت که هر کدام مستقلا، ما بحثمان این بودا هر کدام مستقلن بتواند همه معامله را فصل بکنه، این ادله نقلی استفاده نمیشه. بعدیشون میگه خوشبختانه ادله عقلی هم همینجوره، به عقلم که مراجعه بکنی ما قیام القرینه العقلیه و لفظیه علی عدم ارادت ثبوت لکل واحد مستقلن فلکل، چاره نخواسته اراده بکنه از کلمه وارثهی یا ورثتهی ثابت بودن خیار رو مستقلن فلکل، یعنی در کل مبی هر کدام مستقلن، آدم میفهمه دیگه واقعا. بله فلکل، نه فلکی، نه او فلکل که میگه یعنی در کل مبی، این خودش فیه تأملون، چون میگه فلکل نمیگه للکل. آره امام صادق گفت لمکان البا. خیلی خوب بگذاریم، حالا اولا ها سر بحثه خب انشاءالله از اوقاتتون استفاده کنید، نگید حالا تعطیله بود یا حالا درس و بحث رو کنار بذاریم، کتاباتون هم همراهتون ببرید، مواقع بیکاری مطالعه کنید، روش تأمل کنید. به هر حال الان مردم مسائل دینی خیلی نیاز دارن، یه وقتی مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه، ما که خیلی موفق نشدیم، یا آخرای چند سباهی مسجد اعظم درس میگفتن خدمتشون رفتیم، وقت ایشان یه روزی چهارشنبه بود با آقایون تذکراتی داد، فرمود به این که در تبلیغات زیاد مسائل دینی و مسائل شرعی رو عنوان کنید، فرمودن مردم خیلی نسبت به مسائل دورن، و دلیلشون هم این بود، گفتن از این نامه هایی که می نویسن، از این استفتاءاتی که میشه، ما میفهمیم چقدر مردم نیاز به مسائل دینی دارن. با این پیشرفتایی که شده الان خیلی مسائل مستحدثه تو مردم رایج شده، انواع و اقسام معاملات، مثلا قرضها، نمیدونم مضاربه ها، این چیزایی که هستش و تفکیک اینا که کدامش مثلا ربا میشه، کدومش صورت ربا داره، خب خیلی هم کلا شریعی درست میکنن، خیلی هم واقعا آگاه نیستن، یعنی بعضی هم میخوان به شرع عمل بکنن ولی خب توجه ندارن، خبر ندارن. حالا یه وقتا انسان حسن ظن داره، میگه خب این همه تلویزیون و این همه رادیو و روزنامه و نمیدونم کتاب و مراجع و، ولی باور کنید الان این عدم آگاهی مردم نسبت به مسائل دینی الان خیلی بیشتر از قبله. یعنی اینجوریه، حالا تو مردم که رفتید تتبع بکنید، گاهی مسائل ساده دمپا افتاده‌ای هست دیگه. حالا اینا رو انشاءالله انسان هر کدوم موفق شدید تبلیغ رفتید بریدم، بالاخره ما استمزادی که از مراجع کردیم، چه گذشته چه حالا نسبت به آقای فاضل رحمت الله علیه تبریزی، خود این بزرگواران نقل می‌کردن فرموده بودن نه ده سفر رو درس ضایع نکنید، به تبلیغ برید، به تبلیغ برید و بالاخره این سبب میشه یه ده پا بس بشن دیگه، ده تو برن ده تو نرن. تو اگر بناشو تعطیل بشه بالاخره بیکارم نباشیم، ما یه رو به بازدید و یه رو به مسافرت و یه رو کجا و بالاخره وقت تلف میشه. این عنایت کنیم که به وقت درس، من خودم معتقدم خوب باید درس خون، به وقت تبلیغ و به وقت کار دیگه هم او کار رو، یعنی هر چیزی به موقع خودش باید خوب انجام بشه، نه اینکه از درسمون کم بذاریم. باور کنید توی امتحانات شفاهی من میگم و از ده تو که من سوال میکنم دوتشون درس میرن، از ده تو دوتا. دیروی رفیقم میگفت شما هر کی میپرسی میگه من درس نمیرم هیچ، حالا یه بهانه‌ای هم هر کسی میاره، نمیدونم نوار گوش میدم، نمیدونم چیکار میکنم. خب بالاخره اگر پا در این مسیر گذاشتیم باید درس بخونیم، حالا ولو کم ولو دوتا، ای مؤسسه هم میرید جای دیگه هم میرید درس کم انتخاب بکنید، مباحثه بکنید. بعضیا مثلا حضور درسی میان پا درس هم ممکنه طرف مطالب متوجه نشه، معذب باشه، ولی وقت خوان لذت میبره، مطالبو میفهمه، بعدن هم تو ذهنش میمونه، کاربردم داره. اما همطور حضور پیدا بکنیم فیزیکی و بعدن هم پاشیم بریم واقعا نتیجه نداره. انشاءالله که موفق باشید. درس به یاری خدا روز دوشنبه. آره هر کجا هستید التماس دعا از همتون.